موزه مردم شناسی که رفته بودم، واقعا چیز قشنگی دیدم که مجسمه هایی که برای زمان قدیم بود و تاریخ هم میتونیم مرور کنیم و ببینیم با چشمامون و تجربه خوبیه برای بچه هامون و خودمون.
بله دوستان عزیز، همونطور که دو هموطن عزیز اشاره کردن، با سفر در شهرهای مختلف میتونیم از موزه های مردم شناسی که بازدید میکنیم با فرهنگ مردم و منطقه هم بیشتر آشنا بشیم. از جمله در شهرستان خرم‌آباد در استان لرستان در قلعه فلک الافلاک موزه مردم شناسی بود که از نوع ظروفی که استفاده میکردن، نوع فعالیت های کاری و کشاورزی که داشتن، نوع محصولات کشاورزی و اون چه که آداب و رسوم و سننی که داشتن به نمایش گذاشته شده بود و مردم شناسی برگرفته از فرهنگ مردم، سنت و آداب و رسوم هموطنان عزیز هستش. پس به گفته این خانم و آقایی که صحبتی داشتن، فرهنگ ایرانی فرهنگ غنی هستش که با شناسایی اون میتونیم حافظ فرهنگ و هنر تمدن ایران باشیم. با سلامی دوباره بدرود.
این دقایق رو در کنار مجله نیمروز از شبکه رادیویی فرهنگ سپری می‌کنیم. در برنامه امروز موضوع مردم شناسی رو با شما طرح کردیم و از شما شنوندگان اجمن پرسیدیم که اینکه به فردی میگن فلانی مردم خوب میشناسه یعنی چی، اون فرد با چه ویژگی هایی داشته باشه تا همچین عنوانی بهش اطلاق بشه، و در یک نمای دیگه به نظر شما مردم شناس چه کسیست؟ میتونید با ما تماس بگیرید یا برای ما پیامک بفرستید. ما دو شماره تلفن داریم و یک شماره پیامک 220-485 و 220-588-20 شماره تلفن های ما هستند و 30558 شماره پیامک ماست.
بهترین مشخصه مردم شناسی داشتن سواد اجتماعی و رعایت فرهنگ عمومی در جامعه می باشد. مردم شناسی مستلزم سواد و مدرک تحصیلی بالا در نزد عموم نمی باشد، بلکه در هر فردی به نوع فرهنگ و اخلاق و تربیت و در ارتباط و در بین مردم بودن مربوط می گردد و آنهایی که غرور کاذب دارند و با مردم در ارتباط دوسویه نیستند و مرتبه و مقام و سرمایه را از فضیلت و دانش برتر می دانند و در این مورد مردم را به حساب نمی آورند و جامعه را به صورت چند قطبی می پسندند، نه تنها مردم شناس نیستند بلکه از مردم کوچه و بازار و با آنها ارتباط برقرار کردن نیز احضار دارند. با تشکر، شریفی کردستان.
بسیار سپاسگزاریم از شما شنوندگان عجمن که متماس میگیرید، برای ما پیامک میفرستید. صدای یکی از شنوندگانمون رو شنیدیم و عرض کنم که شماره 933-92 شماره پایانی 13 برام پیامک فرستادند. همینطور دوست دیگری با شماره 916-55 شماره پایانی 35، عزیز دیگری علی شریفی از نوراباد فارس و همینطور زینب و زهرا رستمی پور برام پیامک فرستادند. این دو تن پیامکشون این مضمون رو دارد که سلام، به نظر من 50% مردم از روی ظاهر شناخته میشن و به چیزهایی مثل حرکات، صدا، پوشش و غیره شناسای مردمان روزگار ماست. دوست دیگری با شماره 916 شماره پایانی 35 گفتند که باید رشته اندیشه شناسی به جای جامعه شناسی قرار بگیره، چون اندیشه ها در جامعه ما بسیار متکثر هستند. همینطور 913-30 شماره پایانی 92 برامون پیامک فرستادند و آقای مهدی باقری از همدان. وقت به نیکی شنوندگان محترم برنامه زنده مجله نیمروز از رادیو فرهنگ. این دم میهمان عزیز و ارجمندی داریم و ما میزبان حضور صدای آقای دکتر حسنزاده هستیم. ایشان رئیس پژوهشکده مردم شناسی هستند. درود بر شما آقای دکتر، خیلی خوش آمدید به مجله نیمروز.
درود بر شما، در خدمتون هستم.
سپاسگزارم.
آقای دکتر سلام، روز شما بخیر.
روز شما بخیر باشه.
قربان. خیلی متشکرم.
آقای دکتر بندم سلام عرض می‌کنم. حالتون خوبه؟
قربون شما، سلامت باشید.
خواهش می‌کنم، قیتونی هستم، مفتخرم باهاتون آشنا بشم. بنده حروف نگار هستم. کلیه صحبت‌های شما آقای مانی رو تایپ می‌کنیم ان برای چاپ مجله. ان خواهش می‌کنم.
آقای دکتر حسن زاده، ما امروز یه پرسشی توی مجله از مخاطبامون مطرح کردیم با همین عنوان که ما به خیلی از آدما میگیم که این آدم خیلی مردم شناسه، خوب مردم رو میشناسه و به هر حال میدونیم که یکی از گرایش‌های دانشگاهی هم زیر مجموعه جامعه شناسی مردم شناسی. خواستم از شما بپرسم که آیا بین این دوتا رابطه‌ای هم هست؟ یعنی واقعا میخوام بدونم که اصلا تعریف دانشگاهی و آکادمیک مردم شناسی چیه و آیا واقعا چیزی که ما به بعضیا میگیم مردم شناسه میتونه محلی از اعراب داشته باشه؟
عرضم به حضورتون که ببینید، اگر بر مبنای فرهنگ ایرانی بخواید به این واژه ها نگاه بندازید چندان بیراه نیست. به این دلیل که در فرهنگ ایرانی، حالا چه فردوسی بزرگ و چه متونی که ما از گذشته داشتیم، همیشه بین مردمی بودن و در واقع مفهوم مردم و مفهوم آگاهی، خرد، خودآگاهی و به تعبیری انسان بودن ارتباط بسیار نزدیکی وجود داره. و به این دلیل وقتی کسی مردم شناس باشه، به تعبیری فرهنگ رو میشناسه.
درست.
وقتی شما فرهنگ رو بشناسید، چون رفتارهای ما از الگوهای فرهنگی پیروی میکنه و شخصیت در واقع افراد متأثر از فرهنگی است که در اون زندگی میکنن، طبیعتاً میشه گفت که به نوعی فردی که مردم شناس هست، فرهنگ جامعه خودش رو و الگوهای فرهنگی جامعه خودش رو میشناسه.
درسته. یه تعریفی از خود این رشته در واقع از منظر دانشگاهی ارائه میدین که ما به چه مجموعی از درس‌ها و در واقع منابع میگیم مردم شناسی؟
ببینید، رشته مردم شناسی خب اولا یک صورت‌های بسیار کهن و قدیمی داره به اون مفهوم فرهنگی که روی شما اشاره کردید. خب می‌دونید که در جهان ایرانی، در کشورهای فارسی زبان، در جهان اسلام، نام ابوریحان بسیار آشنا هست برای کسایی که رشته مردم شناسی رو میشناسن. یعنی به نوعی این نگاه پیش مدرن یا این نگاه بسیار قدیمی متأثر هست از شناخت فرهنگ، الگوهای فرهنگی و منابعی که آگاهی رو به وجود میاره. به طور مثال تقویم، به طور مثال اسطوره، به طور مثال سنت ها و آیین ها. به طور جالبی هم در فرم های شرقی و ایرانی و هم در فرم های در واقع غیر شرقی و ایرانی، شما به طور مشابهی میبینید که این نگاه وجود داشت. اما در دوره معاصر تقریبا از میشه گفت قرون 18 میلادی، البته مد نظرم هست، و در ایران البته از دوره مشروطه این نگاه مردم شناسی به صورت گفتمان شکل میگیره. این نگاه متأثر است از شناخت هویت و شناخت فرهنگ. یعنی به نوعی در تمام کشورهای دنیا مردم شناسی در خدمت افزایش خودآگاهی نسبت به منابع تاریخی هویت بوده. مثلا مثال وقتی شما آیین نوروز رو میشناسید، با تاریخ فرهنگ و پویایی فرهنگی تاریخ خودتون آشنا میشید. یا به طور مثال وقتی یلدا رو میشناسید، یا به طور وقتی با آیین‌های محرم آشنا میشید. این برای کشورهای دیگه هم به همین ترتیب بوده. یعنی به طور مثال در اروپا هم ما یک اصطلاحی داریم تحت عنوان invention of tradition، یا حالا اصطلاح تحت لفظیش میشه اختراع سنت، اما اصطلاح در واقع مفهومیش میشه که باز تعریف سنت. اونها هم برای اینکه هویت خودشون رو تعریف بکنن، از رشته هایی مثل مردم شناسی که شناخت فرهنگ و منابع تاریخی فرهنگ رو در بر داره استفاده کردن. در ایران هم شما میبینید که این وجود داشته. یعنی ما در تمام دولت هایی که در طولانی در واقع تاریخ طولانی کشور ما در واقع در این تاریخ طولانی در واقع وجود داشتن، می‌بینید که همه اونها به اشکال مختلف اهتمام داشتن به نقش آیین‌ها. طور مثال از دوره آل بویه در مورد اهمیت آیین‌های در واقع سوگواری و تا مثلا فرض بفرمایید که سفاریان و غیره، همه اینها مثلا بله. سفاریان در ارتباط با صده و جشن‌های مثل این. بنابراین میتونم خدمتتون بگم که دانش مردم شناسی به معنی امروزین اون شناخت فرهنگ رو در بر داره و این دانش طبیعتاً با توجه به ابعاد وسیع فرهنگ زیرشاخه‌های مختلفی داره. مثلا شما مردم شناسی قضا دارید، مردم شناسی ورزش دارید، هر کدوم از اینها میان رابطه بین عنصر، مثلا ورزش رو مثلا یک فرم کهن و کلاسیک مثل کشتی یا یک فرم مدرن مثل فوتبال رو با فرهنگ اون جامعه مقایسه میکنن. مثلا اینکه در برزیل فوتبال چه نقشی داره و در ایران چه نقشی داره، طبیعتا بله. این نگاه متفاوتیه. به این دلیل ما میگیم بومی ترین رشته دنیا رشته مردم شناسی است که خرد روایت تولید میکنه و به دنبال گرند نراتیو یا کلان روایت نیست.
خب اتفاقا رسیدیم به همین موضوع در واقع مقایسه این رشته در ایران و در بیرون از ایران و اشاره کردید به بومی بودنش. میخوام بدونم که آن چیزی که الان توی دانشگاه تدریس میشه آیا واقعا به عنوان یک دانش بومی تدریس میشه، یا اینکه به هر حال چون خود جامعه شناسی یک رشته ایه که ما میبینیم که عموما تحت تاثیر نظرهای صاحب نظران غربی است و نظریات غربی هم عموما درش مطرح میشه، خود مردم شناسی به عنوان زیر شاخه جامعه شناسی چی وضعیتش چطوره توی دانشگاه؟
ببینید اولا نظر شخصی من این هستش که دایره علم بسیار وسیعه. ببینید مثلا امروز ابوریحان بیرونی که امروز روز تولد 60 ملی مردم شناسی در ایران تلقی میشه، روز جهانیش هم فکر میکنم بوده 19 به 20 فوریه هست، روز جهانی مردم شناسی در ایران، روز در واقع یک مناسبت بومی روز ملی مردم شناسی نام گرفته.
درست.
تولد ابوریحان بیرونی. ببینید دایره علم بسیار وسیع، امروز ابوریحان بیرونی یا ابن سینا دیگران جزو در واقع میراث بزرگ علم و علم بشری هستند. من تصور میکنم که علم رو باید از هر محلی که بتونه یک دانشی که در خدمت انسان باشه تولید بکنه گرفت.
بلن.
و اما رشته مردم شناسی داستانش رو فرق میکنه از این لحاظ که ما باید در رشته مردم شناسی جامعه خودمون رو بشناسیم. به طور مثال وقتی شما با یک پدیده شگفت‌انگیز و یک شاهکار تمدنی مثل قنات مواجه میشید، طبیعیه که در واقع با یک نگاه بومی و ایرانی باید اون رو بشناسید. و مثلا اصطلاحاتی اتفاقا فلاسفه روش یه کار کردن که سایی که یه روی کرده میان رشتهی با مردم شناسی دارن، مثل مرحوم علی مرادی در تحت عنوان خرد کبیری. ببینید اینا رو طبیعتاً دانش مردم شناسی به شدت مدیون شناخت بومی است. واقعا همین الان من از نشستی بیرون اومدم که ما برگزار داریم می‌کنیم، دو سه تا نشست هست و یه بحثی که ما داشتیم این که آیا سیاست‌های توسعه علوم انسانی و به طور ویژه مردم شناسی مد نظرم هست، آیا باید ترجمه محور باشه یا پژوهش محور باشه؟
بله. خب
من منکر ارزش‌های ترجمه نیستم، اما برای یک رشته مثل مردم شناسی طبیعی است که ما در واقع باید پژوهش محور در واقع عمل بکنیم، یعنی میدان تحقیق خودمون رو بشناسیم و بر اساس دانش فرهنگی و دانش بومی به در واقع اون یافته‌های بسیار مهم در شناخت فرهنگ خودمون یا طراحی الگوی توسعه پایدار برسیم. مثلا دوران این اتفاق افتاده، مثلا بحثی مثل اکولوژی مقدس که مثلا میان روی مناطق دیگه سایشناس کانادایی کار کرده، دانش از بوم میاد. امروزه ما یه دوره‌ای داشتیم تحت عنوان کل میانه اکولوژی یا مردم شناسی استعماری، این دوره تحقیر میکرد فرهنگ‌های بومی رو، اما از اواسط قرن 20 به بعد این دوره دیگه به پایان رسید. ما الان دوره پست کلونیال آنتروپولوژی یا دوره پسا استعماری رو طی می‌کنیم که درش بوم هرگز توهین نمیشه بهش، یعنی هر بومی میخواد ایران باشه، میخواد آمازون باشه، میخواد شرق دور باشه، همه اینها در خور احترام هستن.
بله.
و باید از نگرش قوم مداران فاصله گرفت. اینو میخواستم بهتون بگم. این دلیل تصور میکنم که در دانش مردم شناسی که ما این مدار برای توسعش به نظر من باید پویاتر باشیم، کارهای ارزشمندی مثل کارهای آقای دکتر صفی نژاد، آقای در مرتبط با بونه، یا دکتر فرهاد ارتباط با واره، یا مثلا کار دکتر بلوک باشی در زمینه شناخت آیین‌های ایرانی، خب انجام شد، اینا کارهای ارزشمندیه که پژوهش محور هست. اما به نظرم ما باید در حوزه آموزش هم چابکتر و پویاتر باشیم، حالا در کنار حوزه پژوهش که به نظر من کارهای خوبی انجام گرفته. و امیدوارم که حال این
یعنی چی در حوزه آموزش چابکتر باشیم، چی کار باید بکنیم؟
به نظر من باید انسان شناسان در واقع حوزه دانشگاهی هم به فعالیت‌های میدانی بیشتر روی بکنن.
آها.
و در کنار نهادهای پژوهشی یا پژوهشگرانی مثل الان اسامی که گفتم، مثل آقای دکتر صفی نژاد، دکتر فرهادی، آقای مکباشی و خیلی های دیگه، به نظر من باید این ارتباط با میدان تحقیق مقدار قوی‌تر بشه.
آقای دکتر حسن‌زاده عزیز، من حالا زمانم خیلی نداریم، فقط یک سوال داشتم. آیا در رشته‌های دیگر دانشگاهی به پژوهش‌های شما به عنوان پژوهش‌های مردم شناسی، شما منظورم اون رشته هست، رشته مردم شناسی، آیا رجوع می‌کنن؟ مثلا ما یه رشته‌ای داریم به اسم آینده پژوهی که فکر می‌کنم یه مقداری برمیگرده مباحثشون به مباحث مردم شناسی و دیگر رشته‌ها، آیا بین رشته مردم شناسی که الان در دانشگاه تهران فکر می‌کنم فقط تدریس میشه، دیگر دانشگاه بعید میدونم که داشته باشن، و رشته‌های دیگر دانشگاهی که مرتبط هست با علوم پایه یا به تعبیر بهتر به علوم انسانی، ارتباط و گفتگوی مؤثری وجود داره یا اینها دو تا ساحت مجزا هستن کلا؟
ببینید، طبیعیه که امروزه بحث اینتردیسیپلینری یا مولتی دیسیپلینری، چند رشته گرایی یا میان رشته روکری میان رشته، در تمام دنیا پذیرفته شده، اما این به مقدار زیاد متأثر است از خود الگوهای علمی یا الگوهای پژوهشی که در هر کشور وجود داره.
منظور تو ساختار آموزشیه؟
بله، منظورم هم اینه و هم به نظرم حتی سنت‌های علمی یا حتی کاراکتر یک یا شخصیت یک پژوهشی یک یا علمی یک محقق. ما در ایران طبیعتاً مردم شناسی رو تمام رشته‌ها در جای دیگه مثل گذاشته. مثلا فرض بفرمایید، مثلا حتی به نظرم حالا شاید من اشتباه بکنم، اما مثلا گرند تئوری که در جامعه شناسی وجود داره از اتنوگرافی و مباحث مردم نگاری در واقع مردم شناسی شکل گرفته به وجود اومده. اما علارغم این که خیلی مردم شناسی میتونه در این زمینه موفق بشه، اما این باید یه مقدار توسعه پیدا کنه، روابط بین محققان با رشته تو رشته‌های مختلف از جمله با مردم شناسی. ولی به نظرم یه مشکل عمیق‌تری وجود داره که باید در واقع سیاستگذاران توسعه در ایران به این بیشتر فکر کنن، چون شما حتی در رشته‌های مردم شناسی وقتی به یافته‌های مهمی می‌رسید و یک گفتمان و چارچوب برای تبیین مسائل به وجود میارید، گفتمان علمی، این تبدیل به برنامه توسعه نمیشه. یعنی یک فاصله وجود داره بین در واقع مطالعات مردم شناسی و پژوهش‌ها و یافته‌هاش و در واقع سیاستگذاران امر توسعه، یعنی کسایی که می‌خوان برنامه‌ریزی توسعه رو تعریف کنن. و از این لحاظ من فکر میکنم این باید یه مقدار رویکردهامون رو باز تعریف کنیم و اصلاح کنیم. و پژوهش هایی که شما میفرمایید در مورد آینده نگری، خب این زمانی میتونه اتفاق بیفته که من پژوهشگر مردم شناس یا جامعه شناس اگر به یه یافته ای رسیدم، فردی که مثلا یک مسئول امر طراحی توسعه در یک سازمان یا مؤسسه هست از من کمک بخواد. ما مثلا فرض بفرمایید که بحث corporate social responsibility یا مسئولیت اجتماعی شرکت ها رو چند بار خودمون به سهم خودمون مطرح کردیم. یک مسئله‌ای که هم میتونه به حفظ میراث فرهنگی و همینطور حفظ محیط زیست کمک کنه، اما خب اینا باید شنیده بشه، میدونید؟ یعنی مثلا نماینده مجلس ما، سیاستگزار ما باید بدونن یا بشنون که مؤسسات پژوهشی در کشور ما چه تحقیقاتی کردن، چه پیشنهاداتی برای حل مشکلات دارن. اینجاست که ما پژوهشگرا هر چقدرم سعی بکنیم، به نظر من یه مقدار سختی بخوایم الگوها یا راه حل‌های خودمون ارائه بدیم. یه مقدار باید به نظر من کارگزاران توسعه، حالا مثال زدم نمایندگان مجلس و دیگران، نزدیک بشن به مراکز پژوهشی و پژوهشگران. این شاید مشکلی هست. حالا غیر از این که پژوهشگران خودشون هم باید به قول شما به هم نزدیک بشن، اون روی میکرده میان رشدی اتفاق بیفته تا اون آینده نگری که میفرمایید عملا شکل بگیره.
آقای دکتر، بحث در واقع توجه به ویژگی‌های بومی شد در همین رشته مردم شناسی. ما خیلی وقتا یه فهرست‌هایی رو می‌بینیم که منتشر میشه که مثلا یک دانشگاهی در غرب مثلا فهرستی منتشر کرده از شادترین مردمان دنیا، مثلا یا غمگین‌ترین، یا مثلا فهرست‌های از این دست، و بعد با یه سری معیارهایی تعریف شده که گاهی خود من تعجب میکنم، میگم این معیار آیا مثلا یک معیار جهانی میتونه باشه و بر اساس اون میشه سنجید که مثلا بر اساس اون معیار مردم ایران چقدر شادن یا غمگینن یا چیزهایی از این دست. خواستم از این منظرم بپرسم اینم که آیا پژوهشگاه وارد چنین حوزه‌هایی هم میشه یا اصلا خود اون فهرستی که منتشر میشه چقدر واقعا میتونه معتبر باشه؟
حالا اون فهرستی که میفرمایید من حقیقتا خیلی روش تعاملی نداشتم، استاندارداشون رو ندیدم، بنابراین واقعا برای من چیزی که ازش آگاهی ندارم حرف زدن در موردش حتما تصدیق میفرمایید که خیلی علمی نباشه. اما در مورد اینکه در پژوهش‌های مثل پژوهش‌های میراث فرهنگی، ما آیا روی این مسئله تعامل یا تعمقی داشتیم؟ به طور مثال یکی از طرحایی که ما این سال داریم بحث فرهنگ شادمانی در ایران هست. به قول جناب عالی بر اساس معیارها و ملاک‌های بومی قراره که ببینیم که فرهنگ شادمانی رو چگونه میشه تعریف یا تعیین کرد، حالا در چشم‌انداز آیین‌هاش یا در چشم‌انداز روایت‌ها و افسانه‌هاش یا موسیقیش و غیره.
بله خیلی ممنون از توضیحتون.
خواهش می‌کنم، روز بسیار خوبی داشته باشید. من باز این روز رو به همه مردم شناسان، به جناب عالی و مردم بسیار عزیز ایران تبریک
می‌گم. ممنون آقای دکتر.
خدا نگهدار شما.
خدا نگهدار.
تاریخانه
یکی از منابع مهم برای مردم شناسی داستان ها، قصه ها، متل ها و مثل ها هستند. قصه ها نمایی از رفتارها و گفتارهای مردم یک جامعه رو ارائه می کنند. یکی از مهمترین داستان نویس‌های ایرانی که دغدغه بازتاباندن فرهنگ و باورهای مردمی رو داشت، محمد علی جمالزاده بود. از او به عنوان پدر داستان کوتاه ایرانی یاد میشه. او با در پیش گرفتن سبک واقع‌گرایی تلاش کرد که مردم رو توی داستان‌ها بیشتر به خودشون نشون بده. او سال 1270 توی اصفهان به دنیا آمد. پدرش واعظ بود و میرفت به شهرهای مختلف سفر میکرد. اتفاقا محمد علی هم با او همراه میشد. پدرش رو هم به خاطر اینکه در واقع شغلش یا در واقع کسوتش واعظی بود بهش میگفتن سید جمال الدین واعظ اصفهانی. و همونطور که گفتم محمد علی هم بعد از 10 سالگی پدرش رو توی سفر به شهرهای مختلف همراهی میکرد. شاید یک دلیلی که محمد علی جمالزاده اینقدر به فرهنگ مردم در ایران آشنایی داشت همین سفرها بود که باعث میشد او رو به یک شناختی عمیق از جامعه و مردم برسونه. او سال 1321 با خانوادهش به تهران مهاجرت کرد و بعد هم برای تحصیل به بیروت رفت. بعد هم از راه مصر به اروپا رفت برای ادامه تحصیل. او مدتی هم برای مأموریت از طرف یک کمیته با عنوان کمیته ملیون به بغداد و کرمانشاه رفت. کمیته ملیون رو سید حسن تقی‌زاده پیش می برد برای مبارزه با روسیه و انگلستان در خلال جنگ جهانی اول. او هرچند بیشتر عمرش رو بیرون از ایران سپری کرد، اما همیشه دغدغه ایران و فرهنگ ایران رو داشت. وقتی او درگذشت چندین هزار صفحه دست نوشته و عکس ازش باقی مونده بود که همگی به مرکز اسناد تحویل داده شد. توی کتاب یکی بود یکی نبود، محمد علی جمالزاده داستانهای کوتاهی نوشت که همراه بود با ضرب المثل‌ها و کلمه‌های عامیانه مردم ایران و البته با شیرینی روایت نویسنده که این خودش یکی از ویژگی‌های روایتی در زبان مردم ایرانه. محمد علی جمالزاده به قول دکتر شفیعی کتکنی، هرچند که بیرون از ایران بود اما با خودش وطنش رو برده بود و هر کجا که بود گویی که در وطنش بود. او در هر کجا که بود دغدغه فرهنگ ایران رو داشت.
ورق آخر.
جان آقای مومنی رو بعد الان دیگه
بله من همچنان یادم هست به من گفتن که باید بیام سراغ شما و دو تا سر عنوان یا بله. به قول فرنگی ها تیتر از شما بگیریم.
بفرمایید.
این کار سختیه که من می‌خواستم امروز یه جوری
قصر
در برم که آقای راز به عنوان مدیر مسئول سردبیر نذاشت.
آقا جون در رفتن معنی نداره دیگه. قبول کنید. ولی من مردم شناس خوبی هستم و شما رو خوب شناختم.
این قصر دربری هم خودش یکی از زبان زدای مردم ایرانه.
جدی؟
بله، یکی از
ناس که داستان داره. حالا یه مجلسی دیگری میتونیم در موردش صحبت کنیم.
درستن. خب در گفتگو با آقای مختاری اصفهانی بحث تنوع فرهنگی بود و یه نگاه تاریخی کردم به اتفاقهایی که در گذشته افتاد. حالا البته بیشتر تمرکز شد روی دوره پهلوی و اتفاقایی که تو پهلوی اول دوم افتاد. من فکر کردم که همون موضوع تنوع فرهنگی که موضوع بحث آقای مختاری اصفهانی بود اون رو با من تیتر انتخاب بکنیم با من نسبت مردم شناسی با تنوع فرهنگی.
بله.
اما با آقای دکتر حسن‌زاده هم صحبت کردیم، ایشون بحث این رو مطرح کردن که دانش میتونه در واقع بشری باشه، دستاورد بشری باشه، اما به هر حال مردم شناسی بومی ترین رشته یکی میشه تو دانشگاه ازش یاد کرد. با همین عنوان من فکر کردم بنویسیم مردم شناسی بومی ترین رشته دانشگاهی. البته خب رشته های دیگه مثل مثلا باستان شناسی و میراث فرهنگی اینا هم میتونن شاملش باشن، ولی به گفته ایشون مردم شناسی بومی ترین رشته.
سپاسگزارم. از سر عنوان ها در مورد محمد علی جمالزاده گفتی. از جمالزاده یک کتاب، یک داستان به نام کباب غاز در متون دبیرستانی هست از دیرباز تا به دقیقه اکنون که فکر میکنم جذاب ترین متن داستانی در کتاب های دبیرستان به زعم خود بچه های دبیرستان. متشکرم از یادکرد از محمد علی جمالزاده بزرگ و عزیز.
بله آقای مومنی، دو چرخ دم در آماده است برای چامپونا.
بله بله،
فقط ترکیم هم میشین تکون نخورم.
سری نزدیک از این دو چرخ 28 قدیمی
ها. بله آقا اون
زنگم
داره نزدیک ما رو اون سری ببره زیر تریلی بابا یه پر ثابت بشین.
از قدیم روزنامه مجله ها هم آخه با همین دو چرخ پخش میکنه.
آره.
سپاسگزارم از همه شما شنوندگان عزیز و ارجمند که در مجله نیمروز در رادیو فرهنگ کنار ما بودید. تندرست و بهروز باشید و بدرود.
بزن بریم.
روز بخیر همراهان عزیز و ارجمند، شما همچنان رادیو فرهنگ رو میشنوید. بسیار سپاسگزاریم از همکاران گرامی که برنامه مجله نیمروز رو تقدیم شما کردند. انشاءالله که پسندیده باشید و همچنان همراه ما بمانید در ادامه برنامه‌های این بخش که تا ساعت 14 ادامه خواهد داشت با تقدیم